روز میزبان ما بودن یا به نوعی ما مهمان اونها بودیم و برای برنامه ما تعریف کردند و تجربه گفتند و راهکار ارائه دادند هم صمیمانه سپاسگزاریم. با یک دعای قشنگ برنامه امروز رو به پایان میبریم. خدایا سرنوشت ما رو اونقدر قشنگ بنویس که مادرمون از ته دلش بخنده، مخصوصا حضرت مادر. پیشا پیش روز همه مامان ها مبارک و خدا نگهدار.
زهره زهراست، فاطمه در مدح او رساتر از این واژه ها نبود، احمد که گفت ام ابی هاست فاطمه.
امید
اگر به پاس ولایت قیام کرد، امروز نیز منتظر ماست فاطمه، امروز نیز منتظر ماست فاطمه.
خدا قوت میگم به همکارای خوبم در برنامه زندگی زیباست. اما برنامه‌های نوبت کاری رادیو معارف رو با شفا ادامه میدیم به مدت 10 دقیقه. لطفاً بشنوید.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان سلام، امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید. حتما برای شما هم اتفاق افتاده که به هر دلیلی به دوستتون زنگ میزنید ولی اون جواب نمیده. این اتفاق که البته برای من عادیه، همین هفته پیش چند باری به مهدی از دوستای قدیمیم زنگ زدم ولی خبری از جواب دادن نبود که نبود. هیچی دیگه، با اینکه آسمون ابری بود و حسابی داشت بارون میبارید، سوار خودرو شدم و رفتم در خونشون. زنگ در رو که زدم دیدم خودش در رو باز کرد. چون با هم شوخی داریم زدم رو شونش و گفتم پسر، من فکر میکردم فقط چشمات ضعیفه، نگو گوشات هم سنگین شده. چرا گوشی رو جواب نمیدی آخه؟ چند بار بهت زنگ زدم. مثل همیشه لبخندی زد و گفت داداش من، اول بیا تو زیر بارون خیس نشی. بعدشم گوشی روی حالت سکوت بود، من داشتم ورزش میکردم، ببخشید دیگه. با همین صحبت ها رفتیم توی خونه. همین که نشستم روی مبل گفتم اون وقت آقای قهرمان المپیک به چه ورزشی مشغول بودن؟ گفت راستشو بخوای توی حال داشتم قدم میزدم. منم نگاش کردم و گفتم یه وقت مصدوم نشی اینقدر سخت ورزش میکنی یا؟ یه جوری که انگار بهش برخورده بود برگشت گفت مگه چشه؟ گفتم چش نیست داداش من، ورزش یه تعریفی داره، یه شرایطی داره، یه اصولی داره، همین جوری الکی نیست که. گفت یادم نمیاد که دانشگاه تربیت بدنی خونده باشی. منم چون دستم پر بود گفتم درسته من رشته تربیت بدنی تحصیل نکردم اما میتونم بشنوم که. گفت یعنی چی؟ گفتم راجع به این که ورزش کردن چه شرایطی باید داشته باشه، چه اصولی داشته باشه، همین چند روز پیش از رادیو شنیدم که یه خانم دکتر به اسم خانم پورحسینی که کارشناس طب سنتی بود داشت درباره همین شرایط و اصول و ضوابط ورزش کردن میگفت.
یه سوال مطرحه که ورزش مناسب یعنی چی؟ تو بدن ما چه خصوصیاتی پیش بیاد که بفهمیم ورزش ما الان در حد مناسبه و اگه به یه حدی رسید اینجا دیگه داره ورزش افراطی میشه، قطعش باید کنیم. سه تا خصوصیت داریم تو طب سنتی. میگیم رنگ چهره رو به سرخ شدن بره، تعداد تنفس بالا بره و تعریق هم ایجاد بشه. هر کدوم از اینها در یک حدی خطرناکن و در یک حدی به وجود نیامدنشون، یعنی هم افرادشون هم تفریطشون باید مراقبت بشه. اگه فرد ورزش کنه اما نفسش تعدادش بالاتر نره، بدون این ورزش نداره فضولاتش رو دفع میکنه، نه منفعتی به بدنش میرسونه. میگه من 2 ساعت دارم راه میرم، اما چه راه رفتنی؟ 2 دقیقه راه رفته، نیم ساعت پای مغازه وایساده، چک و چونه و شاید عضلات صورتش بیشتر ورزش کرده باشن تا عضلات پاش. بنابراین اون اصلا فایده نداره برای ما. این باید حتما کاملا ورزشی، بار سنگین نداشته باشد، کفش مناسب پوشیده باشه، تعادل دو طرف بدن برقرار باشه، یه طرف به واسطه بار کیف یا غیره به یه سمت متمایل نشده باشه، فرد سبک با آرامش. جالب اینجاست که ابن سینا توی کتاب قانون تاکید میکنه، میگه نیت ورزش یادت نره. اگه هر فعالیتی کردی نیت ورزش خیلی جالبه، نکردی بدون اونقدر به تو اثر نمیذاره. یعنی باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی، وگرنه حواست جای دیگه باشه و به قصد دیگه داریم ورزش و فعالیت میکنیم، ما اسمشو تو طب سنتی ورزش نمیذاریم. خب این از این. حالا فرد از این حد به افراط رسید، یعنی فرد دید تعداد تنفس تا چه حد، یه حد میدیم براش. اگر خواستی صحبت کنی نفس نیاوردی، نفس کم آوردی، بدون داره ضرر میزنه. یعنی شما تنفست که بالا میره در حدی که اگه وسطش خواستی چند کلمه حرف بزنی بتونی حرف بزنی، تعداد تنفس بر توانایی صحبت کردنت غلبه نکنه. یکی این که حرارت و سرخی صورت بیش از اندازه نشه، یعنی برافروختگی شدید نشه. اگر فردی حس کرد به برافروختگی شدید رسیده، یعنی داره با حرارت با تمام قوا از سطح پوستش بیرون میزنه و سرخی چهره شدید پیدا کرده، این هم در حدیه که باید ورزش رو متوقف کنه.
شفا راهی به سوی سلامتی.
اما نکته اینجاست که افراط تعریق ما نداریم، چون که بدنی که خیلی رطوبیه ممکنه خیلی تعریق کنه. نمیگیم یه حدی از عرق کردن دیگه ضرر داره، ولی عرق نکردن رو میگیم به حد ورزش و در واقع دفع فضولات نرسیم. یکی از ورزش، چند تا ورزش عام داریم، یکی از ساده ترین هاش ورزش پیاده روی یا مشی به قول طب سنتی. خب این فرد پیاده روی رو شروع کرد، چه حدی بدونه که داره ورزش میکنه، تایم بر خودش بزنه که از الان به بعدش ورزشه. وقتی کمی چهرهش شد، تعداد تنفسش بالا رفت، عرق ریزش شروع شد. این بدونه که از الان داره دفع فضولات میکنه، پاکسازی میکنه، انرژی حیاتیش رو تقویت میکنه، اندامهاش رو مستحکم میکنه و همه فوایدی که از ورزش بهش میرسه. حالا چه حدی قطعش بکنه، یا اینکه شدت ورزشش رو تنظیم بکنه که از اون حد بالاتر نره. وقتی که دید سرخی بیش از اندازه با حرارت شدید همراه شد، نه تنفسش به حدی رسید که نمیتونه کلمات رو درست ادا بکنه، در این حد باید بدونه که ورزش زیاد از حد شده. دقیقاً مثل طب جدید که میگه خیلی آرام آرام این رو باید به حد معقول و مناسب برسونه، تو طب سنتی هم همین تأکید هست که مراقبت‌های کنار ورزش رو همیشه در نظر داشته باشن. مثلا در فصلی که سرد، باد سرد میوزه، یا در واقع جریاناتی در از لحاظ بادهای موسمی وجود داره که ممکنه فرد رو دچار مشکل بکنه، نوع پوشششون رو وقتی عرق میکنند، نوع در واقع خوش کردن بدن رو و غیره رو ملاحظه بکنن. اما خود ورزش کردن چیز مناسبیه برای این فصل، به شرطی که از حد اعتدال خارج نشه و میتونه پیاده روی یا شنا در آب گرم یک ورزش مناسب و عام باشه برای تمام اندام‌ها.
شفا برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خلاصه صحبت‌های من به نقل از خانم دکتر پورحسینی درباره ورزش کردن و شرایط و اصولش ظاهراً روی مهدی حسابی اثر گذاشته بود. چرا؟ چون بعد شنیدن صحبت‌ها پاشد پنجره رو باز کرد و در حالی که داشت از باریدن بارون لذت می‌برد گفت بالاخره دیگه اومدنت توی این خونه یه چیز به درد بخوری برای من داشت.
این خونه زندگیه، سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
امیدوارم که همیشه در صحت و سلامتی باشید. برنامه شفا بود که شنیدید. اما دوستان عزیز، همچنان با پویش ایران جان در خدمت شماییم و این بار قراره که جاذبه های استان زیبای گلستان رو مرور کنیم. بله عزیزان، استان گلستان با تاریخی 7000 ساله که سرزمین آبشارها و جنگلهای با قدمت طولانیه. بیش از 1500 اثر تاریخی و طبیعی ارزشمند توی این استان وجود داره که تا حالا 790 تا از اونا ثبت ملی شدن و سالانه هم گردشگران زیادی رو به خودشون جذب میکنن. طبیعت چشم نواز، مردمی با زبانها و فرهنگهای گوناگون و تنوع آب و هوایی باعث شده که نام گلستان برازنده این استان زیبا باشه. در دوره اسلامی با افزایش مهاجرت اقوام مختلف به علل سیاسی و اجتماعی به این منطقه، شاهد انواع گوناگون از نژادها و اقوام در استان گلستان هستیم. اگه دوست داریم با جاذبه های گردشگری این استان آشنا بشین، حتما سفر به گلستان زیبای ایران رو تجربه کنین.
سوار بر اسبی اسیر میتازم گلستان،
دخترکانی میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.
هر لحظه به اوی کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوش و هفت سنگ بچگی گذران. اسبم شیهه می کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رخصان. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
ایران جان، گلستان ایران. ایران
11 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشو هاشو بیا بیا لگن بزن، مار نادار ننای آسمون، چرخ شلوار ده پشت سرخ دار، چک من زن و نره ملای مباد. هاشو هاشو بیا بیا لگن بزن.
خیلی متشکرم از همه شما شنونده های عزیز که همچنان در کنار ما هستین. دوستان عزیز، همونطور که میدونین طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در سال 1402 توی کشورمون شروع شد و بنا شد که در طول 4 سال 1 میلیارد درخت کاشته بشه. در جهت تحقق این طرح، شبکه 1 سیما در قالب برنامه سایه سار به عنوان متولی رسانه‌ای تحقق این امر ملی، با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نظر داره مثل سال قبل پویش درختکاری مردمی رو راه اندازی کنه. این پویش تا پایان سال ادامه داره و در مناسبت‌های مختلفی برگزار میشه، از جمله در سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با عنوان در سایه مادر، در سال روز ولادت امام علی علیه السلام همزمان با سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان به نام پدر، و 15 اسفند روز درختکاری با عنوان ایران جان. از شما دوستان معارفی هم دعوت میکنیم که در پویش درختکاری مردمی حتی به اندازه کاشت یک درخت سهیم باشین. الهی که خیر نصیب همه شما شنونده های محترم بشه که واقعا کار عام المنفعه است و تمام کشور از منفعت و برکاتش انشاءالله بهره‌مند خواهند شد. اما خدمتتون عرض کنم که در ادامه برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف با شما همراه میشیم. شنونده یکی دیگر از شعارهای قرآنی در قالب برنامه یک قطره از دریا خواهیم بود. بعد از اون هم کلام امام رو خواهیم شنید و در نهایت ساعت 11 هم شنونده آخرین خبرهای معارفی کشورمون خواهیم بود. دعوت میکنم یک قطره از دریا رو بشنوید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه یک قطره از دریا. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، مهیای شنیدن یه نمایش قشنگ باشین تا بعدش بنشینیم پای اقیانوس قرآن، جرعه ای از این اقیانوس با عظمت بنوشیم. هر کدوم از ماها شاید در فنی از فنون، یه علمی از علوم، یه تبحری داشته باشیم و خودمونو خیلی قبول داشته باشیم، اما همه باید اینو بدونیم. خدای متعال در آیه 76 سوره یوسف فرمود و فوق کل ذی علم علیم، بالای هر دانشمندی یه دانشمندی هست. به اصطلاح عوام دست بالای دست بسیاره. برای خود ما هم زیاد پیش اومده تو زندگی، دیدیم کسانی که به ظاهر پایین تر از ما، گاهی خدا به وسیله اونا یه چیزایی به ما یاد داده. پدر و مادری که خیلی ادعاشون میشه، میگن ما باید بچه رو تربیت کنیم، اما گاهی خدا لطف میکنه برای اینکه تکبر ما، تبختر ما بریزه، یه چیزی به زبان یه بچه جاری میکنه. ما میبینیم از این بچه‌مون چیز آموختیم، بعدم گاهی با خودمون خیلی تعجب میکنیم، میگیم چطور به عقل من نرسید. بله همینطوره، خدا گاهی عقل رو میگیره از انسان، به زبان دیگری چیزی رو به انسان میآموزه که بگه ای انسان تو هیچی، مبادا یه وقتی به خودت مغرور بشی. انسان باید تا لحظه مرگ بیاموزه عزیزان، و باید بدونیم که همه چیز را همگان دانند. ما کسی که همه چی بلد باشه نداریم غیر از خدای متعال و 14 معصوم که عقل کلن. بقیه مردم باید از همدیگه چیز یاد بگیرن، لذا تواضع کنیم، مبادا یه وقتی با تکبر راه پیشرفت خودمونو ببندیم. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، ان اوحش الوحش العجب، وحشتناکترین چیز برای یک انسان اینه که به خودش معجب بشه و خود شگفت بشه، فکر کنه که خیلی بالاست. ابتدا یه نمایش با همدیگه بشنویم و برگردیم.
نه داداش، چی خیال کردی؟ تا حالا چند تا رالی رو اول شدم ها؟ نه بگو دیگه.
آره آقا جون، منصور جان تو درست میگی، قبول، اما آدم هر چقدر هم یاد بگیره، هر چقدر تجربه کنه کمه.
ببین داداش، من همینجا کنار همین پیست مسابقه بزرگ شدم، همینجا پا گرفتم، همینجا نهار خوردم، همینجا شام خوردم، همینجا دست خوندم، همینجا. به من میگه برو یاد بگیر؟ آدم و عالم باز بیان پهلوی من یاد بگیرن.
من هرچی میگم تو حرف خودتو میزنی. اگه بری پیش این پیره مرده چیزی از دست میدی بگه؟ همش میگه تو روی پیچه ها ضعف داری، میگه کارت خطرناکه. منصور گوش کن تو رو خدا،
واسه خودش میگه، من آخر دست فرمونم. کی میخواد به من یه چیزی یاد بده؟ اگه طرف خودش چیزی بارش بود چهار تا رالی رو میبرد، غیر این نیست که هست.
مثل
منصور مقدم شماره 8 پیشتاز مسابقه است. اختلاف زیادی هم با شماره 3 و 7 داره که در تعقیبشن. دیگه چیزی به خط پایان قهرمانی منصور مقدم نمونده. آفرین آفرین، رسیدیم به پیش آخر. مثل اینکه کنترل ماشین از دستش خارج شده. ای وای، ماشین شماره 8 به رانندگی منصور مقدم دچار حادثه شده. خدا کنه چیزیش نشده باشه. ماشین شماره 3 در حال نزدیک شدن به حادثه است. خدا کنه ببینه شماره 8 رو.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
خب نمایش رو هم شنیدیم، خیلی جالب بود. بله همینطوره، وقتی که انسان به خودش متکبر بشه، مغرور بشه، فکر کنه دیگه همه چیزو بلده، این هم میشه عاقبتش. این نمایش شاید ما رو یاد فراز پایانی آیه 23 سوره مبارک حدید بیاندازه، اونجایی که خدای متعال فرمود
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
خداوند هیچ انسانی رو که خیال پردازه، خیلی تعابیر قرآن جالبه، به شخص متکبر میگه خیال پرداز، خیال میکنه که کسیه، لذا خودشو بزرگ میشموره، خودشو بهتر از دیگران میبینه. این خیلی روحیه خطرناکیست. پس قرآن به ریشه تکبر اشاره کرد. ریشه تکبر اختیاله، خیال پردازیه. فرمود خدا دوست نداره اون کسی که خیال پردازه، فکر میکنه کسیه، و بعد نتیجهش این میشه، میشه فخور، فخر فروشی، پوز دادن، اون چرا که داره به رخ دیگران میکشه. این خیلی اخلاق بدیه و انسان زمینگیر میکنه عزیزان. بنابراین کسی که خیال پرداز، متکبر، فخر فروشه، این شخص از دانش بیشتر، از تجربه بیشتر، از دانسته های دیگران خودشو داره محروم میکنه و به جای اینکه در زندگی پیشرفت کنه، سقوط میکنه. در این آیه فرمود چنین کسی از دایره محبت خدا هم خارج میشه، یعنی رابطه محبت بین او و خدا هم کمرنگ میشه. اگر تکبر او زیاد بشه، این رابطه قطع میشه و این خیلی خطرناکه. چرا؟ چون هر خیر و برکتی بخواد به انسان برسه، از ناحیه خدای متعال میرسه. ما بکن من نعمتن فمن الله در سوره نحل فرمود، هر نعمتی انسان نصیبش بشه از ناحیه خداست. اگر انسانی متواضع باشه، فروتن باشه، اهل پوز دادن و اهل افتخار بیجا کردن نزد دیگران نباشه، خدای متعال دوستش داره، نعمتاشو بر او عرضه میکنه و رشد میکنه. اما تکبر و خود رو بهتر از دیگران دیدن و پای درس دیگران ننشستن و استغنای از دیگران داشتن، انسان از دایره محبت خدا خارج میکنه. نتیجه نعمات الهی کمتر به سوی انسان میاد، رشد انسان در زندگی کمتر میشه و گرفتاری‌های انسان بیشتر میشه. امروز در مورد این با هم گفتگو کردیم. همه چیز را همگان دانند، انسان تا لحظه مرگ باید آماده یادگیری باشه. خودمونو بهتر از دیگران ندونیم، آماده باشیم از دیگران، از همه کس چیز بیاموزیم، تواضع رو رعایت بکنیم که به تعبیر بزرگان فرمودن تواضع باعث میشه انسان رشد بکنه. نگاه بکنیم به دشت‌ها، میبینیم که درخت‌ها در دشت‌ها میروید، در کوه سخت اون بالاها، اونجا درخت خیلی کم دیده میشه. در خدمت فراز پایانی آیه 23 سوره مبارک حدید بودیم. در پناه قرآن باشید.
والله لا يحب كل مختال فخور.
و خدا هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد.
این هذا القرآن يهدي للتي اقوم
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان،
الله يا برهان. ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
این دنیا از دست ما میره، نزدیک و دور دارد، من زودتر و شما هم به تدریج. اون چیزی که باقی میماند حسنه است، اون دنیا نیست، اون حسنه است، اونی که انبیا هم دنبالش هستند. و اون حسنه مطلقه عبارت از رسیدن به مقامی است که ما نمیتونیم بفهمیم. او باقی میماند و هر چی که از ما باقی بماند حسنات هست که باقی میماند. البته ما از رحمت خدا مایوس نیستیم، ما ناقصیم، لکن خدای تبارک و تعالی جبران میکند. خداوند وعده فرموده است با ما رحمت را، رحمتش سعه دارد بر همه موجودات. لیکن توجه به این معنا لازم است که انسان خودبین نباشد، توجه به خودش نداشته باشد. تمام گرفتاری هایی که در عالم هست از همین نقطه است، از نقطه خود آدم است. این خود آدم است که گرفتار است و گرفتار می کند. این نفسیت انسان است که دنیا را به فساد کشنده، دنیا را به هلاکت کشنده. و امیدواریم خداوند رحمتش را بر ما نازل کند و ما را از جمله رحمت شدگان حساب کند و ما را هدایت کند به صراط مستقیم اونطوری که فرموده است و ما را از ظالین و مغزولین قرار نداد انشاءالله.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت.